با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 11. در لاویان فصل 11 آیه 3 می‌خوانیم: هر شکافت سم که شکاف تمام دارد و نشخار کننده ای از بهایم آن را بخورید. این قانونی بود که بایستی از آن پیروی می شد تا حیواناتی که می توانستن خورده شوند تعیین گردند. این موضوع در تثنیه فصل 14 آیه 6 نیز تکرار شده و در آن فصل فهرست اسامی گاو، گوسفند، بز، آهو، غزال، گوزن و انواع بز کوهی و گاو وحشی مشاهده می شود. در کتاب لاویان، اصول و قوانین به همراه تعداد کمی از نمونه هایی که ناپاک بودند داده شدند. در کتاب تثنیه، اصول و قوانین تأکید نشدند، اما یک فهرست طولانی تر از حیوانات پاک داده شدند. لاویان به نکات منفی اشاره می کند، تثنیه به نکات مثبت تأکید می کند. در لاویان تقسیم بندی پاک و ناپاک به طور عمیق ترسیم شده است، اگرچه این فرمان جدیدی نیست. تفاوت و تمایز هیچ گونه تقسیم بندی زیست شناسی را پیروی نمی کند، اما به یک عامل سلامتی توجه شده است. بعضی اقوام غیر یهودی، به عنوان مثال فارس ها، باور داشتند که حیوانات پاک توسط یک خدای خوب آفریده شدند و حیوانات بد مخلوق یک خدای بد هستند. اما حقیقت این است که خدا همه حیوانات را خلق کرد. طبیعت حیوان به عنوان نوعی گناه یا پستی نیست که تفاوت را می سازد. برای مثال شیر ناپاک بود، اما خداوند عیسی مسیح را نمایندگی می کند و سمبولی است از طایفه یهودا. به این دلیل است که مسیح شیر طایفه یهودا خوانده می شود. هیچ نوع ارتباط اسرارآمیزی بین جان و جسم، آنطوری که در بعضی اعتقادات گمراه غیر یهودی امروزه عنوان می شود، وجود ندارد. طبیعت یا ذات حیوان به آن که او را می‌خورد انتقال پیدا نمی‌کند. این یک مطلب بی‌معنی و موضوع خرافی می‌باشد. بعضی از طرفداران خامخاری این باور را دارند که افراد خشن و تندخو می‌شوند چون گوشت حیوان را می‌خورند. خب، من شخصاً اشخاص بدتینت و خشنی را دیدم که خامخار می‌باشند. اجازه دارم بگویم که همه این باورها بیهوده و پوچ هستند. برای قوم اسرائیل تمایز بین حیوانات پاک و ناپاک بخشی از نقشه خدا بود برای اینکه آنها را از همه قوم‌های دیگر جدا نگه دارد. هنوز هم در هر زبانی مفهوم و لغتی وجود دارد که به طور مداوم بیانگر افرادی است که در دنیایی زندگی می‌کنند که انتخاب‌ها و تصمیمات باید گرفته شود. در اینجا برای مسیحیان کاربردهای روحانی وجود دارند. ما قبلا نشان دادیم که هیچ شایستگی در پیروی از یک رسم یا سنت در ارتباط با قضا وجود ندارد. اما جالب است توجه کرد، تفکر و تعمق کردن به طور یک بیان کنایه‌ای به مفهوم حزم کردن است و در متن اصلی کلمه ای است که برای نشخوار کردن علوفه توسط گاو استفاده می شود. در مزمور 1:2 می خوانیم: بلکه مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی می کند و شب و روز در آنها تفکر می نماید. تعمق کردن یک کاربرد مطمئن حذف کردن مطالب برای منفعت بردن روحانی یک ایماندار می باشد. همینطور شکاف سم به قدم برداشتن ایماندار جدا از دیگر مردم دنیا اشاره می کند. در افسوسیان فصل 4 آیه 1 می خوانیم: من که به سبب خدمت خداوند اینجا در زندان به سر میبرم، از شما التماس میکنم طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. همچنین افسوسیان فصل 5 آیه 2 و آیه 15 میگوید نسبت به دیگران پر از محبت باشید. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خوشنود شد، زیرا محبت مسیح نسبت به ما در نظر خدا همچون عطری خوشبو بود. پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشواری زندگی می کنیم. به همین جهت جهالت و نادانی را از خود دور کرده عاقل و خردندیش باشید. رابطه میان مطالعه و بررسی کلام خدا با قدم برداشتن ایماندار به طور خیلی نزدیک به هم پیوسته است. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 14 الی 15 میگوید اما تو باید به آنچه آموختی ایمان راسخ داشته باشی. تو به صحت و درستی آنها اطمینان داری، زیرا میدانی که آنها را از افراد قابل اعتمادی همچون من آموخته ای. خودت نیز از کودکی کتاب مقدس را فرا گرفته ای. این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدانی که دست یافتن به نجات از راه ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. در نامه یعقوب فصل 1 آیه 22 می‌خوانیم اما فراموش نکنید که این کلام را نه فقط باید شنید، بلکه باید به آن عمل کرد. پس خود را فریب ندهید. دوست من، قدم برداشتن ایماندار به کلام خدا پیوند خورده است. اگر می‌خواهید از این دنیا با پیروزی عبور کنید، مجبور خواهید بود کلام خدا را درک و حذف کنید و به آن قدم برداشتن جدا از دیگران نیاز خواهید داشت که فقط کلام خدا می تواند آن را میسر ساخته و شما را هدایت کند. یک ایماندار در حال بررسی و کتاب مقدس که به تعلیم کلام خدا عمل می کند، خودش را توسط کار و شیوه قدم برداشتن در زندگی به عنوان فرزند خدا معرفی می کند. دوست عزیز، چه نوع نوشته ای را شما از خود می نویسید؟ داستانی را به یاد دارم در مورد مردی که سالها پیش شخصی سعی می کرد به او جزوه ای را بدهد. آن مرد پرسید که چیست و گفته شد که یک نوشته است. او آن را پس داد و گفت که نمی تواند آن را بخواند و ادامه داده گفت من فقط به نوشته های خود شما نگاه می کنم. اعمال شما گاهی بیش از کلامتان میتواند سخن بگوید. در راویان فصل 11 آیه 4 الی 8 میخوانیم ولی گوشت شتر، گورکن و خرگوش را نخورید، زیرا این حیوانات هرچند نشخوار میکنند اما شکافت سم نیستند. همچنین گوشت خوک را نیز نباید خورد، زیرا هرچند شکافت سم است اما نشخوار نمیکند. پس نباید این حیوانات را بخورید و یا حتی دست به لاشه آنها بزنید، زیرا گوشت آنها حرام است. در اینجا فهرستی از حیوانات ناپاک وجود دارد. آشکار است که امکان دارد در مورد این حیوانات به خصوص سؤالهایی در آن زمان وجود داشت. فقط حیوانات گیاهخوار نشخوار می کنند. حیوانات گوشخوار کنار گذاشته می شوند. خدا در مورد خوردن شتر هشدار داده است. عکس العمل این خواهد بود چه کسی می‌خواهد آن را بخورد؟ آیا فکر نمی‌کنید که این مطلب به سخنان طنزآمیز خداوندمان عیسی مسیح نکته‌ای را اضافه می‌کند وقتی فریسیان را محکوم کرد و گفت پشه را از صافی می‌گذرانید ولی شتر را می‌بلعید؟ شتر فقط یک حیوان ناهنجار نبود، بلکه ناپاک نیز بود. یک گورکن نوعی حیوان شبیه خرگوش است که در مکانهای صخره‌ای زندگی می کند. جالب است امروز از بسیاری افراد می شنویم که تأکید می کنند شخص نباید گوشت خوک بخورد، ولی تاکنون هرگز نشنیدم که این افراد بگویند گوشت خرگوش را نیز نباید خورد. خوک شکافت سم هست ولی نشخوار نمی کند. به نظر می رسد که خوکا مرتباً غذا می خورند ولی در واقع غذا را می بلعند و آن را نمی جوند و نشخوار نمی کنند. جالب است که گوشت خوک گوشتی است که به سختی هضم می شود. خوکا حیوانات ناپاک می باشند. آنان به علت شیوه و عادت غذا خوردنشان ناپاک هستند. برای قوم اسرائیل حتی تماس و لمس لاشای مرده این حیوانات ناپاک ممنوع شده بود. معنی و مفهوم روحانی این موضوع غیر قابل اجتناب است و بایستی اهمیت رعایت این مطلب درک شود. حیوانات پاک و ناپاک در آبها. در لاویان فصل 11 آیه 9 الی 12 می‌خوانیم: از حیواناتی که در آب زندگی می‌کنند، چه در رودخانه باشند و چه در دریا، آنهایی را می‌توانید بخورید که باله و فلس داشته باشند. تمام جانوران آبزی دیگر برای شما حرامند. نه گوشت آنها را بخورید و نه به لاشه آنها دست بزنید. باز تکرار می‌کنم، هر جانور آبزی که باله و فلس نداشته باشد برای شما حرام است. در اینجا نیز میان حیوانات خط مشخص کشیده شده است. ماهی پاک بایستی با دو علامت قابل دید تشخیص داده شود: باله و فلس. این قانون مربوط می باشد هم به ماهیان آب شیرین و هم به ماهیان آب شور. موجودات خزنده آبزی ممنوع بودند که این تعداد زیادی از انواع حیوانات دریایی را به کنار می‌گذارد و ممنوع می‌کند. هیچ مثال یا نمونه‌ای عنوان نشده است، شاید به این علت که تمایز و تفاوت کاملاً آشکار است. قوم اسرائیل به تهیه ماهی از دریای مدیترانه، دریاچه جلیل و رود اردن وابسته بود. یکی از دروازه های شهر اورشلیم دروازه ماهی نامیده می شد. اینجا جایی بود که ماهی از سمت دریای مدیترانه به داخل شهر آورده می شد و نکته قابل توجه این است که در زمان نهمیا مشکلی مطرح می شود. در این رابطه می توانید در نهمیا فصل 13 آیه 16 الی 22 بخوانید که ماهیگیران ماهی‌های خود را در روز شنبه می‌آوردند. اهمیت نقش ماهیگیری در خدمت زمینی عیسی مسیح برای دانشجویان عهد جدید به خوبی شناخته شده است. اولین شاگردان خداوند ما که دعوت شدند ماهیگیر بودند. به آنها گفته شد که بایستی صیاد انسان شوند و به جای ماهی انسان‌ها را برای خدا سید کنند. در انجیل متی فصل 13 آیه 47 الی 50 عیسی در مثلی گفت که پادشاهی آسمانی مانند یک تور ماهیگیری است که در آن ماهی‌های خوب و بد هر دو گرفته و سید می‌شوند. روش تشخیص برای تعیین اینکه کدام ماهی خوب و کدام بد است چه بود؟ این روش ربطی به بزرگی یا کوچکی ماهی نداشت، بلکه مربوط به قانون مطرح شده در کتاب لاویان بود. ماهی که هم باله و هم فلس دارد پاک یا خوب می باشد. اکنون این موضوع چه ربطی دارد به داوری و قضاوت افراد شریر و عادلان؟ خب، عادل و ایماندار شخصی است که با روح القدس به پیش می رود و با نیکی و عدالت مسیح پوشیده شده است. اینها به اصطلاح باله و فلس او و یا دو علامت مشخصه در ایماندار هستند. حیوانات پاک و ناپاک در هوا. در کتاب لاویان فصل 11 آیه 13 الی 19 می‌خوانیم: از میان پرندگان اینها را نباید بخورید: عقاب، جغد، باز، شاهین، لاشخور، کرکس، کلاغ، شترمرغ، مرغ دریایی، لکلک، مرغ ماهیخوار، مرغ سقا، قرقاز، هدهد و خفاش. این قسمت نشان می‌دهد که نظام و شریعت موسایی مخصوص به قوم اسرائیل و آن بخش معین از سرزمین فلسطین بود. بعضی از این پرندگان برای ما عجیب به نظر می رسند. به طور عمومی از انواع خانواده عقاب‌ها و بازها و خانواده لاشخورها و پرندگان شکاری و جغد و لکلک و پلیکان‌ها هستند. آنها حتی اشتهاآور نیز به نظر نمی رسند. آنها به علت روش خوراکشان پرندگان کثیف یا ناپاک هستند. تقریبا همه آنها گوشتخوار می باشند. اکنون به یاد داشته باشید بعضی افراد امروزه این گونه پرندگان را می خورند. من نمی توانم بگویم که از خوردن هیچ کدام از آنها لذت می برم. اما فرقی نمی کند چه از آنها بخوریم چه نخوریم، غذا و گوشت ما را در نزد خدا شایسته نمی سازد. نکته این است که به قوم اسرائیل تعلیم داده می شود تمایز و تفاوت را در نظر بگیرند. آنان بایستی در مورد آنچه پاک و ناپاک بود تصمیم می گرفتند. این درس برای ما امروزه این است که بایستی در مورد رفتار و کار و شغلمان تصمیم بگیریم. ما باید تصمیم بگیریم که آیا عیسی مسیح را می پذیریم یا نه؟ آیا کلام خدا را مطالعه و بررسی می کنیم یا نه؟ آیا در راهی که موجب خوشنودی خداست قدم برمی‌داریم یا نه؟ این کاربرد این قسمت برای زندگی امروز ما می‌باشد. این بخش کمی بیشتر تجربه ایلیا را روشن می‌کند. پرندگان شکاری برای او خوراک می‌آوردند. او این پرندگان ناپاک را نمی‌خورد، بلکه آنها به او غذا می‌رساندند. این یک تجربه کاملاً متواضعانه برای یک مرد خدا بود. مردی که خدا را در هر قدم اطاعت می کرد. حیوانات پاک و ناپاک روی زمین. در لاویان فصل 11 آیه 20 الی 23 می خوانیم: حشرات بالدار نباید خورده شوند، به جز آنهایی که می جهند، یعنی ملخ و انواع گوناگون آن. اینها را می توان خورد، اما سایر حشرات بالدار برای شما حرامند. خب دوستان، شما می توانید همه اینها را از فهرست غذایی من خارج کنید، اما بایستی توجه کنیم که بعضی از آنها پاک هستند. ظاهراً 4 نوع ملخ گوناگون وجود داشت که قابل خوردن بودند. آنها اجازه داشتند که از همه این انواع ملخ‌ها بخورند. اما دوست من، اگر شما مرا به شام دعوت کردید، خواهش میکنم اجازه دهید غذای دیگری غیر از اینها را بخورم. چون من از آنها خوشم نمیآید، دلیلی نیست که آنها را از لحاظ مذهبی یا تشریفات و آداب و رسوم ناپاک باشند. یحیای تعمید دهنده یک نوع رژیم غذایی بر طبق کلام خدا داشت وقتی غذایش ملخ و عسل صحرایی بود. دوستان عزیز، در اینجا بخش مربوط به معرفی حیوانات پاک و ناپاک در این فصل به پایان میرسد. تماس با اجساد حیوانات ناپاک. در لاویان فصل 11 آیه 24 الی 28 میخوانیم: هر کس به لاشه این حیوانات حرامگوش دست بزند تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. هر کس لاشه آنها را بردارد باید لباسش را بشوید، او تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. اگر به حیوانی دست بزنید که سمش کاملاً شکافته نباشد و یا نشخوار نکند، شرعاً نجس خواهید بود، زیرا حرام گوشت هستند. هر حیوان چارپا که روی پنجه راه رود خوردنش حرام است. هر کس به لاشه چنین حیوانی دست بزند تا غروب نجس خواهد بود. هر کس لاشه آن را بردارد تا غروب نجس خواهد بود و باید لباس خود را بشوید. این حیوانات برای شما حرام هستند. نه تنها برای قوم اسرائیل خوردن حیوانات ناپاک ممنوع بود، بلکه همچنین آنها منع شده بودند به جسد یک حیوان ناپاک دست بزنند. ناپاکی و آلودگی تماس در اینجا اصل مورد نظر است. این یک اصل بزرگ زندگی بود که دوباره در روزهای بازگشت قوم اسرائیل بعد از اسارت بیان شد. در این رابطه در کتاب حجی فصل 2 آیه 11 الی 13 می‌خوانیم: از کاهنان بخواهید تا جواب شرعی این سؤال را بدهند. اگر کسی قسمتی از گوشت مقدس قربانی را در دامن ردایش گذاشته آن را حمل کند و بر حسب اتفاق ردایش با نان، آش، شراب، روغن یا هر نوع خوراک دیگر تماس پیدا کند، آیا آن خوراک مقدس می شود؟ وقتی از کاهنین این سؤال را کرد، آنها جواب دادند: نه، مقدس نمی شود. پس حجی پرسید: و اما اگر شخصی به جسد مرده‌ای دست بزند و بدین ترتیب شرعاً نجس شود و بعد به یکی از این خوراک‌ها دست بزند، آیا آن خوراک‌ها نجس می شود؟ کاهنان جواب دادند: بله، نجس می شود. اینجا یک اصل بسیار مهم می باشد که در برابر ما قرار گرفته است. پاکی یا قدوسیت با تماس یا لمس منتقل نمی شود. برخلاف آن، آلودگی، گناه و نامقدس بودن به وسیله تماس یا لمس منتقل می شود. به عبارت دیگر، غیر ممکن است که قدوسیت از ناپاکی بیرون آورده شود، اما ناپاکی می تواند روی پاکی تأثیر بگذارد. یک انسان گناهکار و آلوده نمی تواند کارهای نیک و عادلانه‌ای که باعث خوشنودی خدا شوند را به انجام رساند. شما نمی توانید عدالت و نیکویی را از ناعدالتی به ثمر آورید. این اصل به عنوان یک قانون در هر قلمروی زندگی و در هر جوانب اجتماعی عمل می کند. یک ظرف آب آلوده و کثیف توسط اضافه کردن یک ظرف آب تمیز و پاک تمیز و پاک نمی شود. اما از سوی دیگر، یک قطره آب کثیف یک ظرف آب پاک را آلوده و ناپاک می سازد. پسر بچه‌ای که سرخک گرفته است هرگز توسط تماس با یک پسر بچه سالم مداوا و درمان نمی شود. ولی یک پسر بچه سالم در صورت تماس با یک پسر بچه بیمار سرخک خواهد گرفت. یک مسیحی نمی تواند با دنیا آمیخته شود و با گناه بازی کند بدون اینکه آلوده شود. این نظریه را از کجا می گیریم که یک مسیحی می تواند با مواد مخدر، مشروبات الکلی سر و کار داشته باشد و از شرکت در کلوب‌های تفریح شبانه و جشن‌های وحشیانه گناه آلود لذت ببرد؟ بعضی ادعا می کنند برای اینکه بتوانند به افراد گم شده و گناهکار دست یافته و آنها را نجات داد، باید خود را در سطح آنها آورد و در آنجا با آنان ملاقات کرد. خب، سوال این است که آیا این گونه افراد توانستند با این روش افراد گم شده و از دست رفته را نجات دهند؟ نه، آنان خودشان آلوده شده و در آن گناه سهیم و شریک شدند. در عهد جدید این موضوع را کاملا واضح و آشکار در کتاب یهودا آیه 23 می‌خوانیم: گمراهان را از آتش جهنم رهایی دهید، اما مراقب باشید که خودتان نیز به سوی گناه کشیده نشوید. در همان حال که دلتان برای گناهکاران می‌سوزد، از اعمال گناه آلوده ایشان متنفر باشید. این یک اشتباه وحشتناک است که با گناه آمیخته و مخلوط شد. ما بایستی نسبت به همه آلودگی‌ها هوشیار و مراقب باشیم و از آنها دوری کنیم. یک اسرائیلی این اصل بزرگ را به خاطر می آورد وقتی در جاده قدم می زند و در کنار راه یک سگ یا هر حیوان مرده ای را می دید. برای او ممنوع شده بود که به جسد یا هر قسمت آن دست بزند و یا آن را حمل کند. اجازه نداشت که برای هر نوع استفاده ای تک استخوان یا پوستی از آن حیوان مرده را بردارد. اگر به طور غیر عمد و ناخواسته جسد یک حیوان ناپاک را لمس می کرد، باید لباسش را می شست و تا غروب و پایان آن روز ناپاک باقی ماند. اینها درس‌های روحانی برای ما هستند. مسیحیان توسط کفاره مسیح تقدیس و مقدس شده اند و با لباس عدالت پوشیده شده اند. اما ما در این دنیای قدم برمی‌داریم که مکانی است که در آن ممکن است آلوده شویم. ما هنوز طبیعت کهنه خود را همراه داریم. تا وقتی که ما این بدن و جسم مادی را به مرگ نسپاریم، به طور کامل و مطلق تقدیس نشده و از حضور گناه و اسارت آن آزاد نخواهیم شد.